خاطر نزدیک دیدیم
به معمولی که مالتهرا مربوطه
با اطلاعات کرمان هماهنگ کن برای سرگوشا
دوشنبه هفته دیگه میری استانبول توی هتل اونجا برای دو اتاق رزرو شده
من شرایطم فرق کرد
خیلی خب حالا دیگه انقدرم تاخچه بالا نزار
داخل مگه میشه الان توی مسئله به این مهمی خودش یه نفره بخواد تصمیم بگیره
باش حرف بزن راضیش کن
اگه حدسمون در مورد محتویات اون کارتون درست باشه برای توضیحش قاعدتا میرن سراغ داوود
یعنی از این به بعد داوود و عوان و انصارش سوژه درجه یکی ما به حساب میاد
چرا دستور دادی بهش مرخصی بدن که بتونه از کشور فرار کنه
آقا جان اصلا شما برو یقه اون قاضی رو بگیر که به حرف من گوش کرده
حتما این کارو میکنن
ولی به نظرم هر وقت خودو قرار اجرا میکنه میبنش ازش یه گزارش کتبی میگیره
جنبندی سازمان اینه که رژیمتون به پایان عمرش رسیده
خانم قرار بود بر ما اطلاعاتی بیاری نه اینکه انشا بخونه
یه خواهش ازت دارم برو دنبال سارا
بکنم این خبر بگیرم
نمیشه با هم بریم
من الان بردم مشخص نیست یه فکری هم باید برای انتقال این پولا بکنم
بحثا چی؟
اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه
بگفتیم دکمه که خود ما میبندیمش معلوم نیستش که تو مردشون خونه قصال بازش نه
از این پایگاهشون اطلاعاتی داریم؟
بهش میگن پایگاه ضابطی، خونه اطلاعاتشونه.
معلوم شد طرف از کجای تشکیلات خط میگیره.
تصور قبلیمونم غیر از این نبود.
هدف که معلومه. از این بعد باید بریم دنبال امکانات ارتباطات نفرات. نباید چشم ازشون برداریم.
دقیقاً. من برم از پرواز جانم نم. خداحافظ.
قرار شد یه چند روزی کامل بهش آموزش بده.
ولی من اصلا دلم روشن نیست بشه باشه ادامه بود.
به نظرت حالا که خودشون اومدن سراغش حیف نیست ولش کنی؟
آخه اگه یه اشتباه کوچولو بکنه ممکنه هم جون خودش به خطر بیفته، همین که سرنخ‌های ما رو بسوزونه.
بالاخره بهش چی میگم؟
لحظه. سلام نرگس خانم.
سلام کمال جان. به سلامتی رسیدی؟
نیم ساعت نیست از هواپیما پیاده شدم.
داری میای خونه دیگه؟
میام ولی به این زودی نه.
باشه هستم، مزاحمت نمیشم.
اتفاقی افتاده؟
نه، به کارت برس.
خب بگو اگه چیزی شده.
محسن از دیشب رفته بیرون، هنوز برنگشته. هرچم به موبایلش زنگ میزنم تلفنشو جواب نمیده.
یعنی چی؟ خب شاید رفته خونه خودشون.
رفتم اونجا هم سر زدم، همش میترسم خدایی نکرده وقت بلای سر خودش بیاره.
عاقل تر از این حرفاست، پیش فرشته نبود؟
فکر نمی کنم. من بهشون زنگ نزدم، یعنی خودم فکر کردم. آخه بگم چی بگم؟ محسن گم شده.
من خودم باید با تماس میگیرم.
فقط منو بی خبر نذار.
باشه، خدا حافظ.
به سلامت.
به محضی که اطلاعات یلدا رو فرستادی تهران، رفتم پیش حاج قاسم و همه چی رو بهشون توضیح دادم. سراغتون میگرفت. بهش گفتم که این اطلاعات از فرانسه فرستادی و در حال برگشت به تهران. خیلی به سلام رسون.
سلامت باشن. سلام منو بهشون میرسوندی.
اتفاقا خیلی مشتاق بودن که توی یه جلسه خودت باشی و در رابطه با استراتژی همسو کردن این تروریستا خودت توضیح بدی. به هر حال بخشی از اطلاعات یلدا رو تایید کردن، بخشش هم منوط کردن به ارزیابی و تحقیقات میدانی. البته خود حاج قاسم معتقد بود که از منظر دشمن میتونه درست باشه.
در مورد اون پایگاه اطلاعات میدانی هم داشتن یا نه؟
با نیروهاشون تو منطقه تماس گرفتن و مختصات منطقه رو براشون فرستادن. اونا بعد از یکی دو ساعت تماس گرفتن، آدرس گرفتن، تو عکس‌ها رو برام بفرستن. اینم عکس‌های منطقه است.
خوبه، پس این دفعه بهمون اطلاعات سوخته ندادن.
گفتن اطلاعات بیشتری از این پایگاه رو در میارن و برامون میفرستن.
پس بالاخره سازمان یه سری اطلاعات درست و سوزونده تا ما بتونیم به یلدا اعتماد کنیم.
معلوم میشه ناصر براشون ارزش بالایی داشته که حاضر شدن براش اطلاعات بسوزونه.
البته نه باز زیاد رو اطلاعاتی که به ما دادن حساب باز کنیم. راستی از بچه یلدا چه خبر؟ چیزی به دست آوردین؟
فعلا رفته تو فکرش. اینا سالهاست دارن علیه خودشون و خانواده‌شون خودزنی میکنن. تا واقعا نره دنبال سارا نمیشه گفت چقدر راست گفته.
حتی اگه یه قدمم برداره ترک برداشته.
امیدوارم. یه پیغامم برای ناصر فرستاد. فیلمش رو سیستم براتون میفرستم. با اجازهتون میدم بچه‌ها آنالیز کنن، اگه مشکلی نداشت بدم ناصر ببینه.
باشه، ممنونم. از تیمای داعشی توی تهران چی؟ خبر جدیدی از اونا نشده؟
افشین بیشتر در جریانه.
همشون تحت کنترلن. فعلا که زمین گیر شدن. منتظرن تا به سلاح اصلی مصالحهشون بکنن.
از محموله کرمان چی؟ خبری نشد؟
هنوز نه. ولی خیالمون راحته به مجرد اینکه به تهران برسه مستقیم میفته تو دم و دستگاه داوود.
دعا کنم اینطور باشه که تو میگی.
حتما همینطوره.
به هر حال ما باید همیشه فکر کنیم یه قطعه از این پازل رو نتونستیم کشف کنیم. من باید برم وزارت. امروز جلسه شورای معاونینه. با من کاری نداری؟
خواهش میکنم.
خسته نباش. خیلی خوب، پس اگه خبری شد منو در جریان بذار. میگن دو روزه که فقط تو هتل، تو این مدت هم دو دفعه بیشتر نیومده بیرون، اونم بی هدف. من فکر میکنم پیشنهاد تو به ریسکش میارز. اگه خدا بخواد و اتفاق بیفته خیلی میافتیم جلو.
ارزیابی خودت چیه؟ ممکنه برای همکاری جواب مثبت بده؟
ببین، تو سابقه شون میشه فهمید که اون توی خانواده متمول و سالم بزرگ شده. خودش و خانواده‌اش هم هیچ سوء سابقه‌ای ندارن. اگه اینا رو به عنوان حداقل‌ها حساب بکنیم به نظرم میشه رو همکاریش حساب کرد.
فقط یادت رفت یه چشمش رو خلافای شوهرش بسته؟
نه، یادم نرفت. گفتم حالا که به خاطر تضاد با شوهر شده سوژه ما، میتونیم روی اینکه شرایطش تغییر کرده حساب کنیم.
البته باید زود تصمیم بگیریم. چون اگه امروز فردا بره خونه یا با شوهرش حرف بزنه ممکنه همه چی تغییر کنه.
تحقیق اطلاعاتی اون الان اولویتمون نیست. باید تلاش کنیم ازش قول همکاری بگیریم. من نگرانم که یه وقت قول بده بعدم بزنه زیرش ما همه چی برو هوا.
همه احتمالاتو بررسی کنی، یه وقت غافلگیر نشی. بدترین تابلو همینه که بره همه چی بذاره کف دست داوود. وقت مجبور میشی میوه نارسته درخت بکنی.
خدا نکنه.
یه جوری باهاش پرو جلو متوجه عمق جنایتی که با داوود توش سهم دارن بشه. یه کاری کن خودش پیشنهاد همکاری بده. اینجوری ضریب خطا کم میشه. افشین فقط هر کاری میکنی همین امروز بهتر از فرداست.
موافقم. همین الان به بچه ها خبر میدم. برم ببینن اگه داوود رستورانه برن خونه رو تجهیز کنن.
حکم غذایی گرفتی؟
آره خیلی وقته. ولی تا حالا موقعیتش پیش نیومده.
ماشینت کجاست؟
از دیگه 2300 متر بالاتر. پیاده روی خوبه. سن رفته بالا کم حالا.
انسان ممکن است به زودی صاحب چیزی شود که همیشه آن را طلب کرده. یک دستاورد به نام ربات. در قسمت بعدی داستان ماشینی را می‌بینیم که حقیقت
بله.
خانم لطفی.
بله بفرمایید.
یه خانمی توی لابی با شما کار دارم.
اسمشون چیه؟
ببخشید اسمتون؟
بفرمایید در مورد ماجرای سرقت از شرکتتون.
خانم لطفی میگن در مورد ماجرای سرقت از شرکتتون.
من دارم تاوان میدم.
تاوان چی؟
تاوان حماقتم. من گزینه‌های خیلی خوبی برای ازدواج داشتم. همه‌شون رو به بهانه‌های بی‌ربط رد کردم. تا اینکه با داوود آشنا شدم. خانواده‌ام با ازدواجمون مخالف بودن. چون از همون اول داوود هیچ چیز واضحی درباره خودش و خانواده‌اش به ما نگفته بود.
بعض مالی خوبی داشت.
اصلا تنها سرمایه‌اش زبونش بود. نمیدونستم یه روزی میتونه با همون زبون بره سراغ زنه دیگه و اونا رو مثل من خام.
شما اصلا شک نکردین که به خاطر ثروت پدرتونه که میخواد باتون ازدواج بکنه؟
امتحانش کردم. وقتی مخالفت‌های خانواده‌ام جدی شد بهش گفتم پدرم گفته اگه باهاش ازدواج کنم بعد دور پدر مادرم رو خط بکشم. گفتم از ارثم محرومم میکنه. پا پس نکشید. گفت خودم رو دوست داره. به اصلا براش مهم نیست چقدر مولا هم بول دارم.
از که افتاد تو کار خلاف؟
بعد ازدواج تونست جای خودش رو تو خانواده ما باز کنه. نمیدونم شاید هم از اول همین نقشه رو داشت. تونست با نزدیک شدن به پدرم یه سرمایه ازش بگیره تا با اون سرمایه کار کنه. گفت میخواد تو ایران زمین بخره. بعدش هم گفت میخواد بره تو کار واردات به ایران. با پدرم شریک شد. قرار شد طبق توافقی که کردن هر ماه یه مقداری پول به پدرم بده. من بعد یه مدتی فهمیدم که داره دروغ میگه. رفته بود تو کار قاچاق انسان از ایران به اروپا.
وقتی فهمیدین داره چی کار میکنه چیزی بهش نگفتین؟
فقط خودش برام مهم بود. یه جوری رفتار میکرد انگار داره دنیا رو رو دستاش میچرخونه. مخصوصا که اگه به خانواده‌ام هم میگفتم که داره کار خلاف میکنه مجبورم میکردن ازش رو داشتم. اون موقع فقط به خودمون فکر میکردم. به خودمون دوتا. به خوشبختیمون.
رجوی تو جمع اعضای مرکزیت میگفت یادتونه اون موقع ما رو زیر سوال میبردن که چرا برای مبارزه با رژیم با صدام کنار اومدین؟ یا مدام میزدن تو سرمون که شدیم هم فکر و همکار صدام. گفت اون موقع یه جمله گفتم الان بازم تکرارش میکنم. ما برای مبارزه با رژیم با شیطونم کنار میاییم.
جمله رو فقط به شما نگفته. یه پیام برای اسرائیل و بقیه هم هست که ما هیچ مرزبندی و خط قرمزی نداریم.
شما که خودتون تحلیل رو به واقعیت دارین دیگه از من چی میخواین بشنوین؟
دنبال سرنخ‌های اجرایی این پیام تو فاز عملیاتیش هستی.
من همون موقع شدم مغضوب رجوی. بعدش هم که انداختنم زندان.
همین که با لحن انتقادی در مورد سازمان حرف میزنی و اعتراف میکنی شعارهای آرمانگرایی و آزادی و دموکراسی رو یه جا فروختن، یعنی این که اومدی تو دنیای واقعی.
اما من با شما هم مرزبندی دارم، قبلن هم گفتم.
یلدا در مورد همکاری سازمان با داعش و تروریست های همسو با داعش تو عراق و سوریه به من خبر داد. به چی فکر میکنی؟ وقتی مقیاس و معیار رفتار شیطونه، اجاره خودش و تشکیلاتو بذار به حساب فرصت طلبیش.
دگردیسی انقلابی، چرخش ایدئولوژیک، انطباق با فضای بین المللی، کلم پر از این کلمات من در آری رجوی. یه موقعی میگفت برای یه ذره عمل یه خروار ایدئولوژی لازمه. الان نشون داده که ایدئولوژی لازم نیست، اونم نه یه خروار. فقط کافیه هوادار رو به پیرو تبدیل کنی. اون وقتی برای جا انداختن هر تغییری نیاز به هیچ انرژی نداری.
حالا این حرفا به کنار. سازمان اطلاعات رو از طریق یلدا در اختیار ما میذاره و بابت این خودزنی تو رو طلب میکنه. تو کی هستی؟ چه اطلاعاتی داری که بابتش این همه مشتاقه؟ این فیلمو ببین.
اشرف رو بردن و یا با هویت های جلی بین خانواده های اروپایی که بچه نداشتن پخش کردن یا تحویل کم دادنشون. برای همین به هر دری که زدم نتونستم پیداشون. آخه نمیدونم به چه اسمی تو چه کشوری به کی دادنش. شاید دیگه نتونم بچه‌م رو پیدا کنم. تو اگه بتونی بیای اینجا میتونی دوتایی
حدود یه سالی وضع مالیمون خیلی خوب شده بود. معلوم بود تونسته تو کار قاچاقی که تو ایران میکنه پول هنگفتی به جیب بزنه. تا اینکه یه روز از طرف MI5 به انگلیس خواستنمون. هر دومونو خواستن. گفتن در مورد اقامتمون تو انگلیس میخوان با همون حرف بزنن. خب ما خیلی تعجب کردیم چون سالها بود داشت از اقامتمون میگذشت و هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتیم. وقتی نشستیم سر میز بدون مقدمه گفتن که از خلافای داوود خبر دارن. گفتن که داوود تو مافیاست. گفتن با کثافتکاری‌های مالیش به اقتصاد انگلیس و به مردم بریتانیا آسیب زده. زندان و لغو اقامت و اخراج کمترین بلایی بود که سرمون می آمد.
بعد از کلی حرف زدن معلوم شد میخوان ما رو تهدید کنن به یه مأموریتی که میخوان تو ایران فعالش کنن.
از کجا مطمئن شدین که عضو نیروهای امنیت داخلی انگلستانن؟
چطور؟
جای دولتی با تون قرار گذاشتن، کارت شناسایی نشون دادن؟
نه، توی کافه قرار گذاشتن. ما هم انقدر هول کرده بودیم که اصلا هیچی ازشون نپرسیدیم. یعنی شما میگین ممکنه مال یه جای دیگه باشه؟
ممکنه.
مثلا کجا؟
اسرائیل. شما رو شناسایی کردن، ردتون رو زدن، بعد تحت عنوان سیستم امنیتی انگلستان اومدن سراغتون.
پس روی تهدیدشون حساب باز کردیم.
کار دیگه ای نمیتونستیم بکنیم. هر دوتام خیلی ترسیده بودیم. همه آرزوهامون، زندگیی که توش بودیم، همش داشت نابود میشد. خب هر دوتام قبول کردیم.
تو جلسه های بعدی چه اتفاق افتاد؟
جلسه های بعدی دیگه من نبودم. فقط با داوود قرار میذاشتن. دیگه منو دعوت نکردن. به خاطر همینم من اصلا از جزئیات مأموریتش خبر ندارم. من تو این سالا چشمم رو همه خلافاش بستم. خب چون فکر میکردم منو دوست داره. فکر میکردم دنبال زندگی. همون وقتی که به من گفت بچه نمیخواد باید میفهمیدم. بعد میفهمیدم اون زندگی که تو کلشه با اون زندگی که من میخوام کاملا فرق داره. من مطمئنم اون دختر رم نمیخواد. سراغ هر کسی که میره به خاطر منافع خودشه. حالا میخوای ما رو بازداشت کنی؟
نه.
پس برای چی اومدین سراغم؟
اومدیم سراغتون که شما برگردین خونتون.
برگردم خونه؟
پروژه‌ای که داوود مأمور انجامشه باید طبق روال عادی خودش پیش بره.
من دیگه نمیتونم باهاش زندگی کنم.
تصمیم درباره زندگی مشترکتون به خودتون مربوطه. ایشون گفتن برین خونه چون ما باید این پرونده رو تا آخر پیش ببریم. ما باید رد همشون رو به دست بیاریم.
خب اگه قبول نکنم چی؟ بازداشتم میکنیم؟ از ایران اخراجم میکنی؟
کسی نمیتونه شما رو از کشورتون اخراج کنه، ولی چون با بخشی از خلافای داوود همراه بودین خب براتون پرونده تشکیل میشه و قاضی در موردتون تصمیم میگیره.
نگران نباشی، ما بهتون میگیم چیکار کنیم.
و البته همکاری شما با ما توی پرونده‌تون درج میشه و قاعدتا رو نظر قاضی میتونه تاثیر بذاره.
من هرچی از دهنم در اومد به اون زن گفتم و اونم حتما همشو به داوود گفته. من الان 3 روز خونه نرفتم، داوود هیچ خبری ازم نداره. عملا هیچ پولی پشت سر خودم باقی نذاشت.
من مطمئنم شما راهشو پیدام.
به خاطر رفتاری که باش کردم ممکنه منو بکشه.
شما بخشی از مأموریت داوود هستین. با صدمه زدن به شما برامش مختلف.
اجازه بده یکم فکر کنم.
ایرادی نداره. همین از ما جدا شد. حواستون به رفت آمدش و تمام تماساش باشه.
کمال شنودار داخل خونه داوود کار گذاشت. دوبینارم تو محوطه ساخت.
همه جا من میرم تو اتاق.
آره هستم.
یعنی شما خبر داشتی که محسن رو بازداشت کردن و یک کلوم به من حرف نزدی تو داشت؟
عباس پشت تلفن به من گفت ماجرا چی بوده. اونطور من گفتم خودشون میان خونه تعریف میکنن. چی میگفت؟
آقای قوامی، محسن ما رو برای چی بازداشتش کردن؟
زمانی که پرونده اکبری رو به من سپردن، با اینکه مخالف بودم، بلاجبار یه تیم حفاظتی برای خونه ما گذاشتن. محسن رو میبینن که جلوی خونه ما این ور اون ور میره، بهش مشکوک میشن، میان سراغش، محسن باشون درگیر میشه، دست بهم میزنن میبرنش.
محسن چند وقت کم کشید از حرفای نسرین خانم؟ آقای قوامی، شما حداقل کمال رو در جریان میذاشتین که نسرین خانم چه نقشه ای تو ذهنشه.
حقیقتش میخواستم بگم اما نسرین نگذاشت. اعتقاد داشت اگر به کمال بگم به هر حال پدر دلش میسوزه و به محسن میگه.
بله میگفتین. البته من یه حدسایی زده بودم ولی باورم نمیشد. اگه میدونستم حقیقت داره قطعا به محسن میگفتم. شما حال روز محسن رو این چند روز ندیدیم. اگه میدیدیم باش این کارو نمیکردیم.
نرگس خانم، من کاملا حقو به شما میدم و دستان بالاست. اما فکر میکنم که نسرینم نیتش خیر بوده. میخواسته محسن خودش رو پیدا بکنه و از بلا تکلیفی در بیاد.
خب دیگه این بحث رو تمومش کنیم. نسرین خانم میخواست محسن سماجت به عشقش رو نشون بده. اونم دقیقا همین کارو کرد.
سماجت به عشقش؟ ببخشید آقای خانم. من کلا مخالفم با نقشه نسرین خانم.
منم همینطور.
یعنی برای فرشته و نسرین خانم اصلا مهم نبوده برای محسن ما چه اتفاق میفته؟
نه نرگس خانم، اینطوری نیست. اشتباه میکنید. هم نسرین و هم فرشته خیلی نگران محسن هستن. امروز هم فرشته چندین بار به من زنگ زد و مدام پیگیری میکرد که ببینه وضعیت محسن چطور میشه. ببخشید. فرشته است.
جانم بابا.
نرگس. بس دیگه. شاید ظاهر کارت منطقی و معقول نبود. ولی به نظر من کار خوبی کردی. حداقل عباس و نسرین خانم از بابت تو خیالشون راحت شد.
من مطمئنم تا آخر عمر باهاش زندگی میکنم.
خیلی خوبه که به این اطمینان رسیدی. ولی باید کاری بکنی که فرشتم به این اطمینان تو برسه.
نمیدونم باید چی کار بکنم بابا. شما به این بگین چی کار بکنم که فرشته به این نتیجه برسه. من همون کار میکنم.
یه مسئله یه بین تو و فرشته. تو دنیای خودتون بعد دنبال یه راه حلی باشین. بعد یه کاری کنی فرشته احساس کنه تا آخر دنیا باهاش میمونی. هنگه اینو بهش بگی یا بهش بفهمونی. سماجت امروز دم خوب بود. گاردشو باز میکنه. بعد احساس کنه که همیشه کنارشی تو همه ی مشکلات.
ولی من اصلا انتظار نداشتم ازش وقتی منو بازداشت میکنن اینقدر نسبت به این موضوع بی تفاوت باشه.
اون اصلا در جریان نبود. عباس الان باش تماس گرفت، بهش گفت خیلی هم ناراحت شد، جر و بحث کرد با عباس که چرا جلو اونا رو نگرفته.
بابا یه خواهشی بکنم میشه انجام بدیم برام؟
جونم
میشه لطفا به عمو عباس بگین یه قراری هماهنگ بکنه من و فرشته بتونیم همدیگه رو ببینیم؟
بهش میگم اگه این کارو نکنی میاد جلو خونت رو اتراق میکنه، چادر میزنه. خوبه؟
بهش ببخشید شما رو اذیت کردم. میخوای چیزی بگی؟
چی مثلا؟
که چرا برگشتی؟
الان باید سوال کنی چرا رفتی؟
خب معلومه چرا رفتی؟
نباید میرفتم. الانم خیلی خوشحالم که برگشتم. کسی که دل واپس زندگیشه قهراشتیش از روی استیصال نیست، از روی یه صدای غریبیه که دائم داره بهش میگه باید مواظب همسر و فرزندت باشی، نباید از دستشون بدی. من قبلا توی زندگیمون اشتباه کرده بودم و تو بخشیده بودی، پس حالا که تو اشتباه کردی من باید ببخشم.
ولی کار من بزرگتر از یه اشتباهه.
هرچی بوده تموم شده، الانم دیگه راجبش بحث نکنی.
الان از من چی میخوای؟
چی بخوام خوبه؟
واقعا نمیدونم چی بگم. فکر میکردم انقدر از دستم عصبانی باشی که دیگه بر نگردی.
میخوام دیگه هیچ وقت سراغ اون زن و هیچ زن دیگه ای نری. یک، زودتر کاراتو بکنی که با هم دیگه برگردیم لندن. دو، از این به بعد فقط به من و بچه‌مون فکر کنی. سه، و همه این اتفاقایی که این مدت افتاده رو فراموش کنی. چهار، این چهارمین برای خودم هم هست.
با حرفایی که به قضا
لطفاً دیگه اسم اونو جلوی من نیار.
با حرفایی که بهش زدی و برخوردی که باش کردی فکر نمی کردم که دیگه حتی جواب سلام هم بدی.
من همسرتم داوود. بعدشم من الان دیگه یه مادرم، باید نگران خانوادم و مخصوصا بچه‌ام باشم.
خوبه؟ تا حالا از این زاویه به زندگی نگاه نکرده بودم. الان خوشحالم که مادر بچه‌ام تویی.
این دو سه روز نشستم توی خلوت و فکر کردم باید تصمیم درست رو میگرفتم.
کجا رفته بودی؟
هتل. به خودم و تو و بچه‌مو فکر میکردم.
کاش لااقل به من خبر میدادی. نگرانت شدم. نمیدونستم پیش کی رفتی.
هتل بهراد، اتاق 940.
من که ازت نپرسیدم.
میدونم. میخوام خیالت راحت باشه. اوضاع روحیم یه طوری بود که اصلا نمیتونستم به هیچ چیزی فکر کنم. تو این دو روز فهمیدم خیلی دوست دارم. وقتی کنارم نبودی فهمیدم چقدر باید ازت مواظبت کنم که از دستت ندم.
گریه نکن مهسا. اشتباه کردم. منم دوستت دارم. گریه کنی حالم بد میشه. تو حرفاتو زدی، منم گوش کردم. یه چیزی باید بهت بگم. اون خانم کسی نبود که هم ببینمش و بهش علاقمند بشم. جز مأموریت من بود. با یه آدمی آشنا بود که برای بخشی از پروژه لازم بود که اطلاعات ازش داشته باشم. مطمئن ترین راه برای به دست آوردن اطلاعات نزدیک شدن به این آدم بود. چاره دیگه نداشتم. اینو گفتم که بدونی هیچ کسی نمیتونه جای تو رو تو زندگی من بگیره.
احتمال داره داوود حرفای مهسا رو باور نکرده باشه. حداقل یه فرضمون میتونه این باشه.
پس چراش واکنشی نشون نداد؟
برای اینکه زبلتر از این حرفاست که واکنش نشون بده. اون این تغییر رفتار زنشو میذاره به حساب تاکتیک فردیش. باید میدونم بفهمه که هدایت شده برگشته به خونه. البته ما برای هر دو این احتمال باید یه برنامه مشخص داشته باشیم.
اولویت سلامت این زن و بچه است.
قربان.
از پیام چه خبر؟
چند روز دیگه میره ترکیه.
با تاوان؟
آره.
عقد محضری کرده؟
تو یکی دو روزه قرار برم محضر.
یه کادوی خوب براش بگیر.
گرفتم.
بس.
سلام سن. دلم برای تنگ شد. دیشب خوابتو دیدم. پریشون بود. نصف شب از خواب بیدار شدم. دیگه تا صبح نتونستم چشمام رو هم بذارم. اومدم اینجا نزدیک با طرف بزنم. من دارم هر کاری میکنم که یه کمی از بار گناهت کم بشه. میدونم دست تا این دنیا کوتاست. ولی من لحاظ روحی روانی دارم داغون میشم. دیگه حتی نمیتونم یه لحظه تو اون خونه زندگی کنم. پیام منو دوست داره. منم همینطور. میدونم تو همیشه مخالف بودی. ولی من احساس میکنم باش خوشبخت میشم. که زندگی آروم و بدون دغدغه. فردا قرار محضرمونه. بخیر ما هم ازدواج کنیم. شاید این آخرین باری باشه که میام سر مزارت. شاید بخوام کلن گذشته رو با تو فراموش کنم. همه این شاید هم میاد تو سرم و میره. ولی زمین تو بد کردی. با خودت، با من، با کلی آدم. چجوری میتونم این گذشته رو تنهایی به دوش بکشم؟ واقعیت زندگیمون این بود. با پول خون مردم. من زندگی رو که تو ساختی نمیخوام. میخوام با پیام از صفر شروع کنم. همه چی. با همه بدیایی که کردی. در طلب بخشش میکنم. اینم همه اون جواهراتی که برام خریدی. خدافظ سن.
حالا که سهمم از کل جهان توی، پس می نویسمت چون داستان توی. هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردته. دشمنه بغض خلیج فارس، ای کاش بشکنه. لب وا کنو برام از مثنوی، بگو از درد حافظ و از مولوی بگو. سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادی من. سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خوبارت، هر وجب از خاک خوزستانه. خاطرات میرزا کوچیک خانه، تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه. صدها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه، این سرزمین پرت امثال رستمه. هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه. حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. سهمم از دنیایی، خاک تو ارث اجدادی من. سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خونبارت، هر وجب از خاک خوزستانه. جنگنا سبز هنوز، خاطرات میرزا کوچیک خان.